الرحیم درس مکاسب کتاب بی توسط استاد مروی صفحه 185 سطر اول جلسه 270 مورخه 24/10/73 تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة الثالث من شروط العوزين القدرة على التسليم فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد وفي تذكرة أنه إجماع وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. فهستر شرایط عوضین می باشد. شرط چهارم از شرایط عوضین این است که بایه و مشتری قدرت داشته باشند بر تسلیم عوضین به یک دیگر. پس اگر بایه و مشتری قدرت بر تسلیم نداشته باشند بی باطل می باشد. مثلا مثالی که اینجا دیگه مطرح میکنن ولی مثال زیاد داره. فردی یک کبوتری داشته ملک خودش، این کبوتر فرار کرده، آیا فروش این کبوتر جایز است یا نه؟ با این که فروشنده قدرت ندارد این جنس را به مشتری تسلیم کنه. این بحث از شرط چهار. در ضمن این شرط شیخ انصاری هفت مطلب و دو مسئله را متعرض می شود. مطلب اول، نظر شیخ انصاری این است که قدرت بر تسلیم شرط عوضین است و اگر این شرط نباشد بیع باطل است. برای این مدعا شش دلیل ذکر شده که دو دلیل را فی الجمله شیخ انصاری میپذیرند و چهار دلیل را رد میکنند. دلیل اول تمسک به اجماع است. می‌فرمایند اجماع داریم که اگر قدرت بر تسلیم نباشد بیع باطل است. دلیل دوم تمسک به یک روایت است. مضمون روایت این است: نهى النبی عن بیع الغرر. پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و آله نهی نموده است از بیع غرری. بیان استدلال این است که میگویند اگر بایع و مشتری قدرت بر تسلیم جنس و پول به یک دیگر نداشته باشند بیع غرری است و بیع غرری هم طبق این حدیث فاسد و باطل است. برای این که درست روشن بشود که این بیع بیع غرری می باشد، شیخ انصاری ابتداءً کلمه غرر رو معنا می کند. می فرمایند علمای لغت برای غرر معانی گفتند. غرر به معنای ضرر، به معنای هلاکت، به معنای خطر و به معنای جهالت ذکر شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی تمام این معانی رو کنار هم میگذاریم میبینیم در معنای غرر در تمام معانیش یک ملاک کلی وجود داره و اون ملاک این است که هر خرید و فروشی که جهالت در او باشه و این جهالت سبب ضرر یا خطر یا هلاکت باشه بهش میگوییم غرر. پس بنابراین هر بیعی که در ثمن و مثمنش به نحوی جهالت باشه، این بیع باطل می باشه. و می فرماین جهالت در سه قسم است، یا بگید سه مورد و شامل می شود. تارتن جهالت به اصل جنس است، نمدونه کتاب به مکاسب دارد تو خونش یا نداره، میگه فروختم مکاسب را، ای بی باطل. تارتن جهالت در تسلیم و تحویل است، نمدونه میتونه کتابشو به مشتری تحویل بده یا نه، و به عبارت اخرى نمدونه قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد. کتابو میفروشه میشه جهالت، بی باطله. قسم سوم جهالت به صفات است، نمدونه کتاب مکاسبش چاپ ایران است یا چاپ لبنان، میدونه کتاب داره، کتابو میتونه تحویل بده، جهالت به صفات داره. اینجا هم اگر کتاب را با صفت خاصی فروخت جهالت است و بی باطله. پس نتیجه دلیل دوم این شد که بیع غرری یعنی بیع با جهالت، اگر انسان قدرت بر تسلیم نداشته باشه جهالت صدق میکنه، نمیدونه میتونه تحویل بده جنس به مشتری یا نه. این بیع در این صورت غرری هست، پیامبر از بیع غرری نهی کرده است، نهی دال بر فساد است، پس این بیع باطل خواهد بود. عبارت رو بخونیم برسیم. مسألتون از سالس من شروط العوزین القدرت و علی تسلیم. دقت کردید که ما گفتیم طبق تقسیم ما شرط چهارم، شرط اول در عوضین مالیت بود، شرط دوم ملکیت بود، شرط سوم ملک تلق باشه، شرط چهارم از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم است. شیخ انصاری تلقیت رو به عنوان یک شرط حساب نکردن، لذا می فرمان شرط سوم. علایال یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم است. پس اگه بایه قدرت بر تسلیم مبیع نداشت، بی باطله. مشتری قدرت بر تسلیم ثمن نداشت، بی باطله. عرض شد هفت مطلب دو مسئله دارن. مطلب اول ذکر ادله بر این مدعا هستش. شش تا دلیل ذکر میشه، دو تاشو فل جمله قبول دارن، چهار تا دلیل رو ردش میکنن. دلیل اول میفرمایند فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها فی الجمله. ظاهر این است که اجماع داریم بر اشتراط قدرت بر تسلیم فی الجمله. فی الجمله اشاره به اینه که در بعضی از ریزکاریاش علما اختلاف دارن که خواهد آمد، کما در جامع المقاصد و علامه در تذکره انه اجماع. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده اجماع داریم علا عدم جواز بیع سمک فی الماء. کسی ماهی داره، ماهیشو انداخت داخل دریا، دیگه حالا قدرت بر تسلیم این ماهی به دیگری نداره، میتونه این ماهی رو بفروشه یا نه؟ ولی طیر فی الهوا، کبوتری داره ملک خودش، کبوتر فرار کرده، قدرت بر تسلیم نداره، میتونه بفروشه یا نه؟ زعن الغنیه، ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه فرموده انما اعتبرنا، همانا اعتبار کردیم ما در معقود علیه، او جنسی که روش عقد بسته شده، ان یکون مقدورن علیه، این که مقدورن علیه باشه یعنی قدرت بر تسلیم داشته باشه بایه، تحفظن مما لا یمکنو فی ذلک، به خاطر اینکه حفظ کرده باشیم خودمون را از صحت بی در اون موردی که ممکن نیست این تسلیم، قدرت بر تسلیم نیست. که سمک فی الماء و طیر فی الهوا فانما هذه حاله، موردی که حالتش این باشه، کبوتر در آسمان باشه، قدرت بر تسلیم نباشه، لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست بلا خلافن. مهم اینه، ادعای اجماع کرده. این دلیل اول. دلیل دوم استدلال نموده علامه در کتاب تذکره بر این مسئله به انه، به دلیل دوم، نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرره، پیامبر اکرم از بیع غرر نهی فرمودن، و هازا غررون، این بیع در این صورت غرری هست. کسی که نمیدونه میتونه این جنس رو تسلیم کنه به مشتری یا نه، جهالت به تسلیم داره، غرر به معنای جهالت، این بیع غرری است، پیامبر از بیع غرری نهی نمودن، نهی هم دال بر فساد است. و نهی هنا یوجب الفساد اجماعا، نهی در اینجا بل اجماع موجب فساد خواهد بود. چرا نهی در اینجا موجب فساده؟ به یکی از ارکان خورده، مخصوصا که ارشادی هم هست در اینجا. نهی در اینجا یوجب الفساد اجماعا علی الظاهر المصرح به، علی الظاهری که تصریح شده به این ظهور در موضعی از ایضاح. سوال، یه سوالی رو از خارج ما اشاره نکردیم در پرانتز. سوال، این روایت مرسله نقل شده است، روایت مرسله حجت نیست. میفرمان واشتهار الخبر بین الخاصه والعامه یجبر ارساله، اشتهار خبر بین خاصه و عامه جبران می کند مرسله بودن خبر را. حضرت امام و امت در کتاب بیعشون یه تحقیقی دارن که تحقیق خوبیه. ایشون میفرماین روایت مرسله نیستش، روایت ولو در کتاب تجاره ارز کنم وسائل به عنوان مرسل نقل شده، ولی در کتاب عیون اخبار و رضای مرحوم شیخ صدوق و در کتاب وسائل شیعه در کتاب طهاره جلد اول باب و اسباغ الوضوع. ببینید یک فقیه باید اینقدر مسلط باشه که کتاب تجاره رو ربط بده به باب اسباغ الوضوع. در باب اسباغ الوضوع در کتاب طهاره این روایت رو مرحوم شیخ خر عاملی مسند میارن، یعنی سندش اونجا نقل شده است. در کتاب عیون اخبار الرضا صفحه 198 خواستید مراجعه بفرمایید، اونجا هم سند روایت ذکر میشه. علی حال روایت مرسله نیست، مسنده هست، ولی در سندش باز مناقشه کنیم حرف بزنیم اون مطلب دیگریه. خلاصه مرحوم شیخ میفرمان اشتهار خبر بین خاصه و عامه جبران میکند مرسله بودن این روایت را. حالا توضیح میدم دلیل دوم رو چطور بیع قراری هست. توضیحات مفصلی که خلاصش رو از خارج گفتیم دیگه مطلب کلی نداره، عبارت تطبیق میکنیم. اما کون ما نحن فیه غررن، اما این که اینجا انسان قدرت بر تسلیم نداشته باشه بیع غرری حساب میشه. فهوت ظاهر من کلمات کثیر من الفقهاء، ظاهر از کلمات بسیاری از فقها و اهل لغت اینه، حیث مثلوا للغرره، اونجا که برای غرر مثال زدن به همین مثالهایی که محل بحث ماست، به بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء. برای غرر فقها وقتی مثال میزنن به این دو مثال مثال میزنن، ملاک این دو مثال هم اینه که طرف قدرت بر تسلیم نداره. ما ان معنى الغرر، با اینکه معنای غرر علی ما ذکره اکثر اهل لغت صادقون علی، اون معنایی رو که اکثر اهل لغت برای غرر ذکر کردن صادق بر این مورد می باشد. و روایتی از امیر مؤمنان داریم که حضرت فرمودن انهو غرر عمل و مالا یؤمن و معهو من الضرر، غرر یعنی عملی که انسان با اون عمل ایمن از ضرر نباشد، کاری انجام میده اطمینان نداره که این کار ضرری نداشته باشه، احتمال قوی میده که در این کار ضرر باشه، اینو میگن غرر. خب اینجا مشتری داره میخره، اطمینان نداره که بتونه این جنس رو عرض کنم که تحویل بگیره، این ایمن از ضرر نیست، پس غرر برش صدق میکنه. بعضی از آقایون اشاره کردن که روایت در مجامع شیعه پیدا نشده. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در عرض کنم که مصباح الفقاهشون میفرمان این روایت رو در لسان العرب ابن منظور ذکر کرده است که خب از منابع اهل سنته. لسان العرب بنده اون مزان نشه که گشتم بحث ضرر به مناسبت بی و مزان دیگری خود غرر، در این مزان نشه که من نگاه کردم اونجام این روایت رو پیدا نکردم. دوستان اگه باز جایی براش پیدا کردن سندی برای روایت به ما میفرمایید. لفظ صحاح حالا وارد میشوند از کتب لغت کلمه غرر رو معنا میکنن. در کتاب صحاح اللغه، صحاح اللغه مالکیه جوهری، کدوم یکی از آقایون مراجعه دارن بهش داری؟ شیوه پیدا کردن لغت در صحاح اللغه چطوریه؟
در عکس این آخر کلمه رو بگیریم بعد بریم رجوع برای اول کلمه.
مثلش در کتابای شیعه چیه؟ مجموع البحرین مرحوم طریحی است. صحاح اللغه مال جوهری است و کتاب خوبیه. فقط یه نکته بعضی از محققین راجع به صحاح مطرح میکنن که مد نظر آیون باشه. صحاح اللغه رو عرض کنم که جوهری اسماعیل ابن حماد، در غیر از اون اسماعیل ابن حمادی که از روات شیعه هستش، تا حرف زاد این کتاب با تصحیح و به قول امروزی ها ویراستاری خود صاحب کتاب بوده. از حرف زاد به بعد ویراستار خودشون نبودن، یعنی به این معنا که مسئله عجیبی داره یه آدم که تعجب است در شرح زندگیش. نوشتن ایشون در نیشابور میزیسته، در اواسط کار مردم جمع میکنه میگه که من میخوام یه کار عجیبی انجام بدم، میخوام خلاصه پرواز بکنم. و اول کسی که پرواز رو در تاریخ هم استفاده میشه ایشون بوده. بعضی از اون آمریکایی‌ها نسبت میدن چیه ویلبر رایت، نه ظاهرا ایشون بوده. ادعا میکنه میخوام پرواز بکنم، با چوب دوتا بال برای خودش میسازه، یه مکان مرتفعی میره، از اونجا با چوبا میخواد پرواز کنه. چند قدمی که پرواز میکنه، خلاصه پرواز همانو، سقوط بر زمین همانو، میشه قتیل و طیران. اینه بعضی اصلا در شعر حالش تعبیر میکنن قتیل و طیران، کسی است که به خاطر پرواز از دنیا رفت مرد. لذا بعد از ایشون تا حرف ذات کارا خودش انجام داد، بعد که این قضیه انجام شد و از بین رفت، یکی از شاگرداش از حرف ذات به بعد سه ها او آمد نوشته های ایشون رو گرفت و یه مقدار ویراستاری کرد و کار کرد. لذا در کتاب سه ها از حرف ذات به بعدش یک سری مناقشات و مشکلات هستش که قابل استناد خیلی نمی باشه. این رو دقت داشته باشید. بعضی از لغویین هم کتاب هایی در نقادی کتاب سه ها نوشتن. علایه ها در کتاب سه ها اللغه الغر بری بشتا ول غرر و الخطر و نها رسول الله عن بیع الغرر. دنباله کلمات سهاه و هو مثال میزنه غرر مثل بیع السمک فی الماء و طیر فی الهواء الى ان قال و تغریر و حمل النفس علی الغرر. تغریر یعنی حمل نفس بر غرر، انتها کلام ایشون. و عن القاموس، قاموس رو بگید الان نویسندش کیه؟ قاموس المحیط فیروزآبادی شیرازی، از کتابای خیلی مصطلح و تقریبا کتابایی که خیلی اصلا عمیق هم نیست، متوسط در لغت و در اواسط طلاب متداوله، کتاب خوبی هم هستش و شروحی هم باز برای کتاب نوشته شده، من جمله مثلا تاج العروس. از کتاب قاموس ما مخلصه و غره و غرن و غرورن و غر و غرتن بالکسر فهو مغرور و غریر و غریر که امیر خدعه و اطمعه فی الباطل، به فریب داد طرف رو در باطل، به طمعش انداخت که در باطل بیفته. الا ان قال غرر بنفسه تغریرا و تغره ای عرضها للهلكه. غرره از باب تفعیل به معنای عرض کنم که به عرضه هلاکت در آورد، او رو نزدیک به هلاکت کرد. ول اسم، اسم مصدرش الغرر محرکتن، غرر به تحریک. الا ان قال والغار الغافل وغتر غفله ول اسم الغره بالکس، اسم مصدر غره بکس. و عن النهایه، نهایه رو بگید باز، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، مال ابن عسیر هست، باز از کتابای خوب لغوی است که فقط به قرآن نپرداخته، یعنی غرائب قرآن رو نیاورده، فقط غرائب حدیث رو آورده، الفاظی که در احادیث غریب بوده آورده مطرح کرده و باز کتاب خوبیه. نهایه مال ابن عسیر بعد از تفسیر غره به کسر به غفلت، انهو این حدیث هم آورده، انهو نها عن بیع الغرره، پیامبر از بیع غرر نهی کردن. و هو ما کان لهو ظاهرون، غرر یعنی چی؟ اینجور تفسیر کرده، ما کان لهو ظاهرون یغر المشتری، مشتری رو فریب بده، و باطنون مجهول، باطنش مجهول باشه. و قال الازهری، ازهری کی؟ بله؟ شنیدید؟ خب کجا شنیدید؟ چون در مکاسب دیگه تکرار نشده این حرف. بله بسیار خوب، الان شنیدم. بله، ازهری از علمای مهم علم لغت در لسان العرب، ابن منظور از ایشون خیلی نقل میکنه، از علمای شاید قرن دوم و وقتا باشه، اواخر قرن دوم، اوائل قرن سوم، و بسیار کتاب تهذیب اللغه داره، بسیار آدم دقیقیم هست، واقعا امام در لغت به تعبیر آقایون ایشون. جهتی هم که آدم لغوی شدی بود که در جریان قرامته، جنگی در صدر اسلام و منطقه احسا و قطیف عربستان رو گرفتن و حجر الاسود رو بردن اون منطقه، عده‌ای از علما را هم اسیر کردن بردن، من جمله همین آقا از ایرو اسیرش کردن بردن اونجا در بین بادیه نشینا رها کردن. چند سالی در قبائل عرب در بین قرامته منطقه شرقی عربستان میگشت این آدم و کارش لغتیابی بود، لذا از اون جای خودش، از مراکز خودش لغات رو داره و کتاب تهذیب اللغه بسیار کتاب معتبری است و معمولا لغویین متأخر و شاید حالا متقدمم از ایشون در کتاباشون نقل میکنن. ابن منظور در لسان العرب خیلی از ایشون عبارت نقل میکنه مطالبی رو. ایشون در بیع غرر چنین فرموده، گفته بیع الغرر ما کان علی غیر عهده ولا ثقه، به شکل اطمینان و وثوق نباشه، و يدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول، داخل می شود در این بیع غرری بیوعی که به کنه این بیعه ها خریدار و فروشنده وارد نمی شوند، از هر مجهولی، خلاصه از هر جهتی کنه این بیع رو نمی دانند و یک قسمتش مجهوله. وقد تکرر فی الحدیث، ایشون فرموده در حدیث تکرار شده، و منه حدیث مطرف، ان لی نفسا واحده، من یک جان بیشتر ندارم، و انی لاکره ان اغرر بها، من کراهت دارم این که فریبش بدم، ای احملها على غیر ثقه، یعنی خلاصه به شکل غیر اطمینانی با نفس برخورد کنن. و بهی سمی الشیطان و غرورا، و به همین جهتی که شیطان رو غرور میگن، غرور، لانه یحمل الانسان على چی؟ على محابه، بله، و وراء ذلک ما یسوعه. شیطان غروره به خاطر اینکه حمل میکند انسان رو بر اون چی که خود شیطان دوست داره، و بعد به دنبالش چیزیست که برای انسان مضر است. شیطان رو غرور میگن به این جهت که خلاصه انسان رو فریب میدهد. انتها کلام ایشون. و قد حکی ایزن عن الاساس، خب مغرورم از همین ماده است. مغرور یعنی کسی که خودش رو فریب میده، همین نفسش رو فریب میده، یعنی کاری رو با جهالت انجام میده، یا خود بزرگ بین، خودش کوچکه ولی جهالت داره خودش رو بزرگ میبینه. علاوه همه از یک ماده است. و قد حکی ایزن از کتاب اساس، اساس البلاغه یا اساس اللغه زمخشری، مصباح اللغه فیومی، المغرب، مال یکی از علمای بزرگ اهل سنته، المغرب و المعرب. ایشون دو تا کتاب داره، هم المغرب و هم المعرب، اسمش الان خاطرم نیستش، ولی معرب در شرح کتاب مغرب هستش. و الجمل، جمل الاعراب، مال خلیل ابن احمد بصری هست، ابواب مختلفیه، جمل النواسب، جمل الرفع، جمل الجر، جمل الاضافه، در ضمن کتاب لغت هم هست، مجمع هم که مجمع البحرین مرحوم تریحی هستش. از این کتب لغت تفسیر الغرر بالخطر، غرر به خطر تفسیر شده است، ممثلا لهو، مثال زدن برای غرر در این سه کتاب اخیر که مجمع و جمل و مغرب باشه، به بیع سمک در ماء و طیر در هوا. و علامه در تذکره فرموده ان اهل اللغه فسروا بیع الغرر به هذین، اهل لغت تفسیر کردن، عرض کنم، غرر را به این دو مورد، یعنی بیع سمک در ماء و طیر در هوا. و مراده من التفسیر، مراد از تفسیر این توضیح به مثال هستش، اینطوری به این دو مورد مثال زدن. ولیس در محکی از نهایه، اون چی که از کتاب نهایه ابن عسیر نقل شد، منافاتی با این تفسیر نداره. ایشون فرمود ظاهرش معلوم باطنش مجهول باشد، منافاتی با این تفسیر نداره که بیع سمک در ماء و طیر در هوا، چون اینم ظاهرش معلومه باطنش مجهوله، کما یظهر به تأمل. خلاصه و بالجمله فالکل متفقونه، همه علما اجماع دارن، علی اخذ الجهالت فی معنی الغرر، جهالت ملاک در غرر هست. حالا جهالت هم سه مورد داره، سواء تعلق الجهل به اصل وجوده، چه جهالت به اصل وجود جنس باشه، نمیدونه کتاب مکاسب داره یا نه میفروشه، او به حصوله فی ید من انتقل الیه، جهالت داره به این که بتونه این کتاب حاصل بشه در دست کسی که میخواد منتقل بشه به او، یعنی جهالت به تسلیم داره، نمیدونه که آیا میتونه کتاب مکاسبش رو به این طرف بده یا ندهد، قدرت بر تسلیم داره یا نه، اینم جهالته. او به صفاتی، یا نه جاهل به صفات جنس است، نمیدونه کتاب مکاسب چاپ لبنان داره یا نه، کمن او کیفن. و ربما ما یقال ان المنساق من الغرر المنهی عن الخطر من حیث الجهل. دقت کنید، صاحب جواهر به استدلال به این حدیث یه اشکال کرده است. ایشون فرموده است که بیع غرر شامل ما نحن فیه نمی شود، و به عبارت اخرى کسی که قدرت بر تسلیم ندارد، بیعش بیع غرری نمی باشد، بلکه بیع غرر فقط در دو مورد است. در جایی که انسان جهالت و اصل شیء داره یا جایی که جهالت به صفات داره. اگر جهالت به تسلیم داشته باشد به غرری نمی باشد. به این بیان که ایشون می فرماید اگر جهالت و تسلیم غرر باشه، خب ما موارد زیادی داریم که فقها تصریح می کنن به صحیح هست، با این که جهالت به تسلیم وجود داره. مثلا فرض بفرمایید میوه روی درخت رو میفروشه، با این که احتمال میده فردا این میوه آفت زده بشه بپوسه از بین بره و قدرت بر تسلیم نداشته باشه. ماشینش تو خیابون پارکه، ماشینشو میفروشه، با این که احتمال میده ماشین رو دوز برده باشه و قدرت بر تسلیم نداشته باشه. خلاصه این که صاحب جواهر می‌فرمایند بیعی که انسان جهالت به تسلیم دارد بیع غرری نمی باشد و این بیع صحیح است. شیخ انصاری صحیح هست به نظر صاحب جواهر، بیع غرری نیست پس صحیح هست، بیع درست. بله ما چیز دیگه گفتیم پیش میاد دیگه. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن، میفرمایند شما گفتید جهالت به صفات غرر حساب میشه. میدونه کتاب مکاسب داره، میدونه به طرفم میتونه تحویل بده، نمیدونه چاپ اول یا چاپ دوم. اینجا شما میگید غرره، پس به طریق اولا اگر جهالت به اصل تسلیم و تحویل جنس وجود داشته باشه قطعاً غرر صدق میکنه، مخصوصا با عنایت به این نکته که اکثر لغویین برای غرر مثال میزنن، به دو تا مثال، بیع سمک در ماء و طیر در هوا، که این دو مثال ظهور دارند در این که مشکلی که در بیع وجود دارد در رابطه با قدرت بر تسلیم است. پس معلوم می شود اگر جهالت باشد به تسلیم جنس، غرر صدق می کنه، در نهی پیامبر داخل است، بیع غرری فاسد خواهد بود. با ذکر این نکته دومین دلیل ایشون تمام میشه. دو سه نکته در ذیل دلیل هست که اینا رو متعرض میشیم و بعد عبارت رو تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میرسیم ان شاء الله.